بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 434، سطر 5. فالشهوت و عبارت عن اللذات الحسیه التي تصل الى الانسان من جهت الحواس. بحثمون در جریان حضرت ابراهیم بود و کشتن 4 پرنده و زنده کردن اونها. گفتیم که این داستان یه معنای ظاهری داره و یه معنای باطنی. معنای ظاهریش رو از 2 حدیث نقل کردیم. سلام علیکم. معنای باطنی رو هم از حدیثی که در علل الشرایع بود خوندیم. حالا مرحوم قاضی سعید با توجه به روایتی که معنای باطنی این داستان رو ذکر میکنند، یه تحقیقاتی در مسئله دارند. در اون تحقیقات هم ایشون سعی میکنند که اون معنای باطنی رو توضیح بیشتر بدند. در این داستان چند امر اتفاق افتاده که باید به تمام این امر اشاره بشه. یکی خود همین 4 حیوانه. سلام علیکم. مراد از این 4 حیوان چیست؟ دوم اون 10 کوه یا 4 کوه هند که این حیوانات قطع شدن و روی اون کوها قرار گرفتن. مراد از این کوها چیست؟ مراد باطنی، مراد معنوی. سوم مسئله قتل. مراد از قتل این حیوانات بازم به لحاظ امر باطنی چیست؟ و آخر سر و پنجم و چهارم. چهارم احیاء این هاست، یا پنجم احیاء این هاست، و چهارم اینه که منقار اینها در دست حضرت ابراهیم قرار گرفته و واقع شده بود. اینم مرادش چیست؟ پس 5 امر در این داستان آشکاره که این 5 امر رو ما باید توضیح بدیم که مراد از اینها به لحاظ معنا چیست. اما امر اول که 4 پرنده کشته میشند، خود این پرنده ها چی هند؟ بعد حالا به کشتنشون میرسیم. پرنده ها رو در روایت علل و شرایع معنا کردن. شهوت بود، حرص بود، طول امل بود و زینت و دنیا بود. این 4 مراد از اون 4 پرنده بودند. خب دیگه لازم نیست ما مراد رو توضیح بدیم. اون معناهای کنایی رو که شهوت و حرص و اینا، اون مشنوعنها رو، اونا رو باید توضیح بدیم که مراد از شهوت چیه، مراد از زینت دنیا چیه، حرص چه چیزیست. اینا رو الان میخوام توضیح بدم. البته در علم اخلاق و در علم فلسفه اینا معنا شدند. یعنی شهوت معلومه چیه، حرص هم معلومه، اما ما الان میخوام جوری دیگه اینا رو معنا کنیم. یا همون معانیست با بیان دیگری میخوام ذکرشون کنیم. شهوت به ایشون عبارت میگیره از مطلق لذت‌های حسی. البته شهوت در لغت به معنی خواستنه، خواستن با محبت. اما در اینجا خواستنهای این 5 حاسه رو عبارت از شهوت قرار میدند. یعنی چشم چیزهایی رو میخواد، گوش لامسه، باصره، و ذائقه اینها احتیاج دارن به یه محسوساتی و از اون محسوسات لذت میبرند. مراد از شهوت تمام این لذت های حسی است، هر پنج قسمش. و انسان موظف است که این شهوت رو بکشه، اما چطوری کشتن این حال بحثش میاد. من نرو تک تک بخونم و توضیح بدم. صفحه 434 ایم، سطر پنجم. فشهوت و عبارتون عن لذات الحسیه التي تصل الى الانسان، التي تصل الى الانسان من جهت الحواس، یعنی از طریق حواس به انسان واصل میشند. لذت هایی که از طریق حواس به انسان واصل میشند که پنج تا لذت هن. این رو به اصطلاح هم میگیم شهوت. شهوت رو خود لذت گرفته ایشون. از کردن تفسیرهایی که ما در جاهای مختلف داریم مختلفه. مثلا در فلسفه شهوت رو اصلا اون مقتضای قوه شهویه دیده، مقتضای قوه شهویه رو میگه شهوت. گاهی از اوقات هم اطلاق شهوت بر خود قوه میکنه، ولی در اینجا عبارت گرفته از لذت های حسیه. خود لذت های حسیه رو گفته شهوت. و قوایی که قوای شهویه به حساب میان اون حواس میشن. حواس میشن قوای شهویه و مقتضاشون که لذت های حسی است میشه خود شهوت.
بعد که حرص میگیره میلان نفس میگیره.
بله
حرص میگیره
میلان
نفس.
بله حالا حرص معنی میکنه
شهوت هم باید بگیره
تقاضای نفس. بله شهوت رو عبارت از حالات نفسانی نمیگیره مگر حالات لذت. لذت هم یه نوع ادراکی دیگه،
یعنی شهوت لذت طلبی ما بود شهوت نمیگیم لذت.
شاید به اون بگیم اشتها، به لذت طلبی بگیم اشتها، به اون لذت ها بگیم شهوت. بله حرص رو معنی میکنن به این که حرص شدت شهوته، یعنی میل شدید نفس به این که این شهوت حاصل بشود و نفس به اون شهوت واصل شود. این رو میگن حرص. اصطلاحاً به نفسی که حرص دارد میگن نفس اماره. نفس اماره حرص، یعنی این میل درش هست. خود حرص میشه مرتبه نفس اماره و حریص میشه خود نفس اماره. نفس اماره میشه حریص و اون میلی که درش هست میشه حرص. حالا لزومی نداره که این نفس اماره حتما به سمت لذت واصل بشه، همین میلی که دارد میشود حرص ولو به این میلش عمل نکنه و جلوی این میلو بگیره. با وجودی این نفسش نفس اماره است، اونتا اماره ای که صاحب نفس به این امر اعتنا نمی کنه. گاهی اعتنا می کنه گاهی اعتنا نمی کنه، ولی در اصل نفس اماره هست. وقتی انسان به نفس مطمئن نمی رسه دیگه اون نفس اماره آروم گرفته و امری دیگه نمی کنه، حتی تمایلات دیگه نیست. ولی اون وقتی که تمایلات هست نفس نفس اماره است. حالا چه انسان به دعوت این نفس اماره جواب بده چه نده، فقط میل به حصول این شهوات و لذات دارد و توجه به این شهوات درش غلبه داره. البته ما در اطلاقاتمون گاهی شهوات میگیم، شهوات یعنی خواسته ها، یعنی لذت ها، شهوات و لذت اطلاق میکنیم. کاری که الان قاضی سعید در اینجا کرده کار خلافی نیست. ول هرسو هو و میلان و نفس، وزن فعلان اشاره به شدت داره. اگه میگم میل و نفس خب معمولی بود، اما وقتی میگیم میلان یعنی میل شدید. هرس میل شدید نفس است الی حصولها، یعنی حصول شهوت، شهوت یعنی لذت. و طبقان و طبقان و طبع الی الوصول الیها، طبقان به معنی آرزومندی و به معنی غلبه شهوت هم آمده. یعنی طبیعت انسان آرزوی شدید دارد به اینکه واصل شود الیها، یعنی به این لذت ها. اون آرزوی شدید رو، اون میل شدید رو حرص می نامیم. حالا چه شخص با این حرصش برسه به شهوت، یا فقط حرص باشه و به سمت شهوت نره. وحی مرتبت النفس الاماره، هیه یعنی این حرص، یا مجموعه حرص و شهوت، چون حرص شهوت رو در بر داره. اگه ضمیر هیه رو به خود حرص تنها برگردونید اشکال نداره. حرص مذکره، مؤنث آمدن ضمیر به اعتبار خبر، یعنی به اعتبار مرتبه است. هیه یعنی این حرص که شهوت هم در بر داره، مرتبه نفس اماره است. یعنی وقتی این حرص حاصل باشه، نفس ما در مرتبه اماره قرار گرفته. بعد یکی از حیوانات که نسر بود، کرکس بود، گفتیم کنایه از طول عمله. حالا طول عمل رو میخوام بیان کنیم. طول عمل عبارت از اینه که اون خواسته ها و لذت ها در قلب رسوخ کند و در این قلب حالت ملکه پیدا کند. یعنی حب دنیا حالت ملکه پیدا کنه، راسخ بشه تو این قلب. اون وقتی که انسان به خاطر حبی که دارد دائما آرزو می کند، ممکنه به آرزو نرسه، ولی می بینیم دائما این آرزو رو داره. این میشه طول عمل. گاهی از اوقات حتی مطمئنم هست که به این آرزو نمی رسه، ولی باز این آرزو رو تصویر می کنه، از تصویر همین آرزو لذت می بره. و طول العمل هو رسوخ و هذه الاصول فی ارض القلب. هذه الاصول عبارت از اون شهوت و حرص. خود شهوت میشه 5 تا، حرص هم همون 5 تا است دیگه، منتها قوی تر. یا میل به اون 5 تاست، 5 تا میل به 5 تا لذت، مجموعه میشن 10 تا. بنابراین اسمشون هازه الاصول بذاریم ربی نداره. میدونید هازه الاصول هم جمع منطقی بگیرید اشاره به خود شهوت و حرص تنها قرار بدید، یا به معنای شهوت، معنای حرص هرچند 10 تاست، دوتایی میشن 2 تا، منطقه اگر تفسیرشون هم بیاریم میشن 10 تا. این لذت و اون میل به این لذت رسوخ می کند در عرض قلب. اون وقتی که بهش میگیم طول عمل، نتیجهش طول عمله و خودش منشأ طول عمل. ولی به همین منشأ میگیم طول عمل. و این در عرض قلب رسوخ میکنه. یعنی در مرتبه نازل، در مرتبه پایین قلب، اگر قلب به مرتبه بالا برسه دیگه در شأن خودش نمیبینه که دنبال اینجور امور بره. تا وقتی در مرحله عرضه این توجه به لذت‌های حسی رو داره. که عرض اشاره باشد به مرتبه پایین. ممکنه عرض رو اشاره بگیریم به منفعل، چون در جای خودش گفته شده که قوای سماویه فاعله هستند و قوای ارضیه منفعله. سماوات تأثیر میگذارند و زمین این تأثیر رو میپذیره. حالا اگر قلبی باشد که از این لذتهای حسی منفعل شود، ما بهش میگیم ارض قلب. حالا قلبی که در مرتبه ارضه یا قلبی که منفعل میشه، هیچ عیبی هم نداره هر دو معنا رو اراده کنی. قلب هم منفعل میشه هم هنوز در مرتبه پایینه، ولی اگه در مرتبه بالا بود منفعل نمیشد. و ملکت و حب دنیا و شهوات الفانیه فیها، ملکت و رسوخه. طول عمل رسوخ این اصول است در عرض قلب، و ملکه حب دنیا و شهوات فانی هست فیها. فیها یعنی در عرض قلب. اون ملکه حب دنیا، ملکه شهوات فانیه که در عرض قلب حاصل می شوند، اون ملکه رو میگیم طول عمل. که اگر بگیم نتیجهش طول عمله، خیلی راحت تر فهمیده میشه، ولی به خودش میگیم طول عمل. و این لم یصل الیها، ضمیر الیها رو به عمل میتونید برگردونید، منتها لزومی نداره به عمل برگرده، به همین شهوات دنیا برگردونید. ولو انسان به اون خواسته ها نرسه، ولو انسان به دنیا نرسه، ولی همین اندازه که ملکه حب به اونها رو دارد، مبتلا به طول عمل است. ممکنه شخصی فقیر هم باشه، اصلا دنیا بهش رو نکرده باشه، ولی طول عمل داشته باشه. طول عمل مال انسان‌های مرفه و دنیادار نیست. کسی که از نظر دنیا فقیر باشه اونم میتونه طول عمل داشته باشه. پس و این لم یصل الیها، ولو به این دنیا نرسد، ولی طول عملش هست. و هی مرتبت اللوامه، این طول عمل مرتبه لوام است. اینه که میبینید زمیر رو مؤنث آورده به اعتبار خبره، معلومه اینا. این مرتبه نفس لوام است. هیه یعنی کدوم، یعنی طول عمل مرتبه نفس لوام است یا طول عمل با توجه به عدم وصول؟ نفس لوام رو باید توضیح بدیم. نفس لوامه عبارت است از نفسی که، یا مرتبه ای از نفس که در اون مرتبه نفس مرتکب خطا می شود، یعنی تحت تأثیر نفس اماره قرار می گیرد و بعد عقل غلبه می کند و نفس پشیمون می شه که چرا این کارو انجام دادم، خودشو ملامت می کنه. این مرتبه نفسه، نفس لوام است. نفس لوامه بعد از نفس اماره است. یعنی انسانی که به مرتبه نفس لوامه میرسه، این انسان شریفتر از اونیست که دارای نفس اماره است. اونی که دارای نفس اماره است فقط مرتبه حیوانی داره، چون نفس اماره یعنی نفس حیوانی که ما را امن میکنه به کارهای حیوانی و مانعمون میشه از کارهای انسانی. پس نفس اماره در واقع همون نفس حیوانی ماست. وقت ما اگر از من مرتبه نفس حیوانی بالاتر بیایم، به مرتبه نفس لوامه میرسیم که تقریبا برزخی است بین انسانیت و حیوانیت، چون واسطه است بین نفس مطمئنه که مرتبه انسانیه و نفس اماره که مرتبه حیوانیه. این برزخ است بین حیوانیت و انسانیت ما، که مثل این که ما از مرتبه حیوانی توی راه روی مرتبه انسانی قرار گرفتیم تا بعداً منتهی بشیم به اون مرتبه، یعنی به مرتبه انسانیت. خب چطور با طول عمل نفس ما لوام است؟ عرض کردم طول عملی که ممکنه واصل نشیم به اون خواستمون. حالا واصل نشدن ممکنه به این جهت باشه که خودمون نخواهیم، یا این که نه واقعا دستمون نمیرسه، هر دوش شامل میشه. وقت اونجایی که خودمون نمیخواهیم، خب بالاخره مقاومت میکنیم در مقابل نفس اماره و دستوراتش را اجرا نمیکنیم. اما گاهی از اوقات هم به خاطر اینکه نفس اماره غلبه میکنه بر نفس انسانی، ما تسلیم میشیم. این میشه مرتبه لوامی. ولی خود طول عمل جز مراتب نفس لوامه نیست، چون اگه طول عملی باشد که ما رو به لذت برسونه که اون میشه نفس اماره، خودشون گفت قبلا. پس طول عملی است که ما رو به لذت اون خواسته هامون نمیرسونه، یعنی اون خواسته در اختیار ما قرار نمیگیرند. اگه چنین باشه خب میتونیم بگیم نفس لوام است، یعنی گاهی خودداری میکنیم و اجازه نمیدیم خواسته ها بیان، گاهی هم جلو خودمون رو رها میکنیم، خواسته ها رو قبول میکنیم. این میشه مرتبه نفس لوامه. پس نفس لوامه طول عمله، حاصلش طول عمله و این لم یصل الیها. ببینید مرتبه اول میل داشتن به شهوات و دستیافتن به شهوات، یعنی میریم جلو و اقدام میکنیم که این شهوات رو به دست بیاریم، این لذت رو به دست بیاریم. این مرتبه شهوته یا مرتبه حسه، حرسه. این مرتبه میشه مرتبه نفس اماره که دنبالشیم، میریم پیداش کنیم. ولی در دومی طول عمله، یعنی فقط به همون آرزو اکتفا میکنیم، ولی اگه دنبالش بریم که میشه همون شهوت یا حرس.
هر دوش اشکال داره، چطور اش برسی تنسی بس بس ملکه هست که هستش.
بله
بس ملکه هست، ملکه که مانی هست انباره هست.
اگر ببینید اگر میل در ما باشه و ما برسیم به خواستمون، خب این که مرتبه نفس امارمون بود، اما اگه نرسیم به خواستمون فقط آرزوش باشه، خب یه ذره پاکتره از قبل. قبل دستیافتن به لذت و غرق شدن تو لذته، اون قبلی. این مرتبه غرق شدن در لذت نیست، فقط خواستن لذته. خب پیداست این مقدار درجه نفس بالاتر رفته، درجه دوم نفسه. اسمشو بذاریم
استراحه بشه،
داره به هم میزنه، واقعا توجیه داره استراحه نیست. من این نفسیست که خودشو ملامت میکنه، اینجا ایشون اون معنا رو، این معنای نفس هم لوامه است در وضعی نوشته ها. ایشون داره مرتبه نفس لوامه رو این میگیره که شخص به همون آرزو اکتفا کرده، دنبال شهوات نرفته. خب یه مقدار پاکتر از اون حالت قبله، میتونه برزخ به حساب بیاد. حالا بر اثر طول عمل گاهی ممکنه مبتلا بشه و بعدم دوباره خودش رو ملامت کنه. پس اون معنایی که برای نفس لوامه گفتن اینجا میتونه صادق باشه، چون شخصیست که به آرزو اکتفا کرده. خب این آرزوها وقتی شدید بشه بالاخره میندازتش تو شهوت. وقتی افتاد تو شهوت میشه نفس اماره. وقتی در همون به اون عمل و آرزوی تنها اکتفا میکنه میشه لوامه. نه دستش
بله دنبالش رو دیگه آره من میشه برسه
نه اینطور نیست که انسان به دستش نرسه حریص‌تر بشه. انسان وقتی مطلوب به دستش میاد حسش بیشتر میشه، وقتی مطلوبش دیر بهش میرسه یواش یواش خاموش میشه. اصلا یکی از راه‌های ازاله سیئات یا صفات سیئه و اخلاق سیئه همینه که انسان نذاره نفسش به اون اخلاق برسه.
انسان نذاره، نه که از خارج نذاره.
اگر هم مانعی پیش آمد، انسان دنبالش بود ولی مانعی پیش آمد، قهرن اون اخلاق سیئه باز از بین میره. مثلا فرض اینه که عاشق میشند، اگر دسترسی به مشروبشون نداشتند، اول خیلی پرحرارت جلو میان، اگه دسترسی به مشروبشون نداشتند یواش یواش فراموش میکنن، ولو تو زنش هی خلجا میکنه. ولی اگه هی این مشروب رو ببینه، هی باش حرف بزنه، یه جور بهش دسترسی داشته باشه، اون حسش بیشتر میشه. البته شاید حالا در یه حسی که دیوانه کننده باشه دسترسی هم نباشه فراموش نشه، ولی گمان نمی کنم چی فرضی پیش بیاد. انسان بالاخره فراموش میکنه، خاطرش میمونه، ولی اون شعله قبلی نمیمونه. پس پیداست ولو خودداری نکنه، بر اثر عواملی نتونه به این مشتهی برسه، باز بالاخره نفسش ذره آرومتر میشه. یعنی خاطرش هست ولی بالاخره اون آلودگی ها دیگه نیست. بله چیش تا آخر میمونه؟ حسرتش. بله حسرتش میمونه، خاطرش میمونه، ولی اینکه به طور با اون شخصی که دسترسی به شهوت داره فرق نداشته باشه اونطور نیست، فرق داره. بالاخره آرامشش بیشتر از اونه. یعنی اون اگه بخوان از این شهوات جدا کنن سخته، این یکی خود آسان تر جدا میشه. پس میتونه مرتبه نفس لوامه رو داشته باشه. وقتی مرتبه نفس لوامه رو داشت، اگر مبتلا شد و بعد یه مقدار از اون ابتلا گذشت، خودشو ملامت میکنه. پس معنی یکی دیگرون برای نفس لوامه گفتن اینجا صادق میشه. این تبیین کلام مرحوم قاضی سعیده. خب چهارمین صفت که باید اون صفت چهارم هم که طاووس کنایه از او قرار گرفته اماته بشه و کشته بشه، زینت دنیاست. زینت دنیاست، علم زینته. ولی اگر باعث اشتغال ذهن انسان بشه، مثلا بگه بله من عالمم، دیگران موظفن به من احترام بذارن، خودش از خودش راضی باشه، توقع از دیگران داشته باشه، این میشه زینت دنیا. علم زینته، ولی در وقتی زینت دنیا میشه که این به این صورت باشه. ولی اگه انسان عالم باشه و علم براش غرور نیاره، علم براش عمل بیاره، این دیگه زینت دنیا نیست، این زینت آخرته. پس تفکراتی که ما میکنیم به درجه دانشمندی میرسیم، بعد به این دانشمندیمون پوز میدیم، این میشه زینت دنیا. یعنی توجه میکنیم به این قضیه، اینم باید اماته بشه. نه زینت علم اماته بشه. زینت علم رو نباید اماته کنیم، باید رب زیدنی علما بگیم، هرچی بیشتر دنبالش باشیم. اما اگر این زینت شد زینت دنیا، باید اماتش کن. و چه بسا انسان هایی که عالم شدن و علمشون باعث تکبرشون شد و باعث انحرافشون شد.
عالم شدن
بله این میشه زینت دنیا که باید کنار گذاشته بشه.
مال و بنون که خدا زینت دنیا شده که حس کرده مال و بنون از این هست که
و زینت الدنیا هی لذات العقلیه و الادراکات النظریه. شاید حالا اون مال و بنونم که شما میفرمایید که البته در قرآن هست اونا رو زینت حیات دنیا گرفته، شاید اونو در همین لذات عقلیه بتونیم داخلش کنیم که یه وقت مال و بنون حسن دیده میشه، یعنی از مالش استفاده های حسی میبره، این میشه شهوت و حس. یه وقت نه، این مال براش غرور میاره، یعنی از اون لذت های حسی نیست، با همین قوه نظریه و تعقلش وارد میشه و تصور میکنه علمش و مالش و و یه نوع غروری برش حاصل میشه. شاید در لذات عقلیه بتونیم اون محبت مال و بنونم داخل کنیم. اگر داخل نشد، ایشون اون رأس زینت دنیا رو گفته، اون فروعاتش رو کم که
خلاف برد همش داره
خود ایشون اول گفت من کلام امام رو طوری توضیح میدم الا مستفدتم من مشکات انوار الهدى وقت توستم من طور علام تقا، یعنی از اول میگه من این توضیحاتی که میدم از خودم در نمیارم، از اینجا ها میگیرم. بله، حالا شاید با حرفایشون با بعضی اصطلاحات علمای اخلاق یا علمای فلسفه یه مخالفت ظاهری داشته باشه، اما با روایت مخالفت نداشته باشه. شما تقسیمات روایت در مورد نفس ملاحظه کنید، میبینید ظاهر تقسیماتش با ظاهر تقسیماتی که طب میکند یا فلسفه میکند خیلی هماهنگ نیست، ظاهرشون هماهنگ نیست، ولی خب بهش کافی میبینیم با هم تفاوتی ندارند. این تقسیماتی که الان شما در علم و نفس شفا یا در جلد 8 اسفار برای نفس میبینید، این تقسیمات به این نحوی که فلاسفه متعرض شدن تو روایت کمتر دیده میشه. یکی از این حکمای اندلس، حکمای اسپانیا، از اون ابنا، چون یه زمانی بود توی اندلس ابنا زندگی میکردن، ابن واجه، ابن عربی، ابن توفیل، همه ابن بودند،
ابن رشد،
اینا ابنا بودند. یکی از این ابنا، من اسمش دقیق یادم نیست، ابن واجه باشه، یک کتابی در مورد نفس نوشته و تقسیمات فلاسفه رو در اونجا به هم ریخته، یه تقسیم دیگری برای نفس آورده و یه جوری دیگه به نفس توجه کرده. خودش هم ادعا میکنه که من بهترین ترتیب رو در مباحث نفس عمل کردم. کتابش هم کتاب به ظاهر مفیدیه، اسمش هم فکر میکنم کتاب نفس باشه، نایاب، البته در دسترس نیست، یعنی پیش ماها نیست، من زیراکسشو دارم، یعنی خودش دست ما نیست.
غرور مگر تو توسط عقل مگر حاصل نمیشه؟
نه، غرور به توسط عقل حاصل میشه ولی با دخالت وهم. اگر واهم دخالت نکنه عقل مغرور نمیشه. عقل تشخیص میده که هیچی از خودش نداره. عقل تشخیص میده که مخلوقه و اگر چیزی در اختیارشه ولو امتیازات، امتیازاتیست که غیر به او داده و اون مالک این امتیازات نیست. هرگاه اون غیر بخواهد از این شخص امتیازاتو میگیره. عقل این احکامو داره، هیچ وقت به انسان اجازه غرور نمیده. وقتی عقل وارد بشه در این نعمتی از نعمتها، وظیفه ای برای خودش جز شکر نمیبینه، هیچ وقت به سمت غرور نمیره. دخالت وهم است که او رو به سمت غرور میبره. یعنی وهم میاد ارتباط این امتیازاتو با صاحب این امتیازات که خداست میبره، بعد این انسان فکر میکنه امتیازات مال خودشه، اون وقت مغرور میشه. بله این عزم میکنم غرور مال عقله، ولی مال عقلی است که تسلیم وهم شده. ولی عقلی باشه که غلبه بر واهمه داشته باشه هیچ وقت مغرور نمیشه. پس میشه لذت‌های عقلی، منتها لذت‌های عقلی که مشروب به وهمه. بله.
هر وقت علم کامل نداره یا
وقت. نه، علم که مسلم کماله. منتها کمال عطاییه. کمال مملوک نیست. کمالی است که مالکش کسی دیگه است. عقله حکم میکنه به این که علمی که تو داری کماله. ولی میگه این کمال مال تو نیست. امانتی پیش تو. یا مثلا این استعداد و حافظه‌ای که به تو داده شده، یا این قدرت و تکلم و انتخاب مثلا الفاظ زیبا و امثال اینها که ملاحظه میکنین همه اینا مطلوبند، اینا ولی اینا کمالات عقلی هند. جمال یعنی صورت زیبا، این کمال حسیه، کمال بدنیه. اما هوش زیاد داشتن، حافظه خوب داشتن، خوب صحبت کردن و امثال اینا نه کمالات بدنی نیستن، کمالات نفسانی هن و مربوط میشن به عقل. اما اگر انسان واقعا متوجه بشه که این کمالات از کجاست و ما فقط قابل این کمالات هستیم، عطا شده به ما و غروری برش درست نمیشه، واهمه میاد ارتباط این کمالات رو با مالک اصلی قطع میکنه و انسان فکر میکنه که خودش مالکه، اون وقتی که غرور پیش میاد. پس حتما این لذت ها لذت عقلی هست، منتها نه عقل خالص، عقل مشروبه ببه. حالا شاید ایشون میگه لذت های عقلیه، این لذت هم مرادش باشه. خب تمام شد. این 4 تا صفت بودند که هر 4 تا رو ما توضیح دادیم. 2 تاشو اشاره گرفتیم به مرتبه نفس اماره، 1شو به مرتبه نفس لوامی. البته ظاهر عبارت این بود که ایشون حرص رو اشاره گرفت به مرتبه نفس اماره و طول عمل رو به مرتبه لوامه، برای شهوت و زینت دنیا مرتبه ذکر نکرد. ظاهر عبارت اینطوره. اما چون حرص یه جوری ارتباط با شهوت داشت، یعنی میل شدید به خواسته های شهوت، میل شدید به لذت های حسیه بود، لذا من شهوت و حرص رو یکی گرفتم و هر دو با هم رو مرتبه نفس اماره قرار دادم. ولی ظاهر عبارت اینی که مرتبه نفس اماره همون حرصه، ولی چون حرص شامل شهوت هم بود، من گفتم مرتبه نفس اماره هر دوست. البته شهوت های حسی رو، لذت های حسی رو، لذت های عقلی رو ایشون توی زینت دنیا داخل کرد، لذت های حسی رو توی شهوت داخل کرد. همش لذت بود، اما یکی لذت حسیه بود، یکی لذت عقلیه. لذت عقلیه رو تو شهوت داخل نکرد، تو زینت دنیا داخل کرد. خب این امر اول بود، مطلب اول بود که مراد معنوی و باطنی از این 4 تا پرنده رو ذکر کردیم. حالا مطلب دوم، مراد از این جبال چیه؟ 10 تا کوه یا 4 تا کوه اختلاف بود، وجود داشت که حضرت حیوانات کشته شده و قطع شده و مخلوط شده رو روی این 10 تا کوه قرار داد. مراد از این کوه ها چیست؟ این مطلب دومه. باید سرخط نوشته می شود، سرخط نوشته نشده.
ادراکات نظریه
فرقی
شده
باشه، چون نظریه هم در واقع اصلا این عقلیه گرفته میشه. بله، ادراکات نظریه منشأ لذت های عقلیه، خود لذت های عقلیه نیست، منشأ لذت های عقلیه است. اگر ما ادراک رو منشأ لذت بگیریم، اما اگر ادراک رو خود لذت قرار بگیریم، چنانچه ابن سینا به این نظریه تمایل داره که میگه لذت خود ادراکه، نه لذت حاصل ادراک. اگر اینطوری بگیریم، ادراکات نظریه عطفش بر لذات عقلیه، عطف مرادف بر مرادف میشه، عطف تفسیر میشه، اشکالی هم نداره. پس میتونید ادراکات نظریه رو منشأ لذت های عقلیه بگیرید، اگر لذت حاصل ادراک قرار بدید میتونید ادراکات نظریه رو عطف مرادف بر لذات عقلیه بگیرید، اگر ادراک رو همون لذت بگیرید یا لذت رو همون ادراک بگیرید.
فلسفه لذات عقلی زاره امر ممدوحیه.
عرض کردم لذت عقلی امر ممدوحه و زینت هم هست، اما که زینت دنیا میشه، مهم اینه که زینت دنیا بشه. ادراکات عقلی زینت نفسه و زینت نفس زینت آخرته، اما چه زینت دنیا میشه؟ وقتی این وهم میاد، وقتی واهمه میاد و دخالت میکنه و به ما، برای ما اینطور تصویر میکنه که این مال خودته، که منشأ غرور ما میشه، منشأ عجب میشه، بالاخره حالت دنیایی پیدا میکنه. اون وقتی که ممدوح نیست مذمومه، ولی لذت عقلی ممدوحه، لذت عقلی ممدوحه و ادراکات نظریه مرش کردم هرچی بیشتر باشه بهتره. رب زدنی علما میگیم، از خدا درخواست میکنیم، منطقه نباید رنگ دنیایی بخوره، یعنی نباید واهمه بیاد دخالت کنه، اگر دخالت کرد میشه زینت دنیا. اما جبال خود قبا هستن. این حیوانات عبارت شدند از این صفات. جبال عبارت میشن از منشأ این صفات، منشأهای این صفات، یعنی قبا، قبای حسیه که لذتهای حسی درشون هست و قبای باطنه که لذت‌های حسی و لذت عقلی توشون هست. وقت شروع میکنه به شمردن قوای باطنه، چون قوای ظاهره که خب حواس ظاهره هستن، روشن، احتیاج به شمردن نداره، باسر است و سامعه و لامسه ذائقه شامه. اما اون 5 تا دیگه که قوای باطنی هن، اونا مورد اختلاف هن، اونا رو بشماره. 3 تا مبنا در قوای باطنه هست که ابتدا مبنای خودشو میگه، بعد به اون 2 مبنا دیگه اشاره میکنه، بعدم توضیح میده که مبنای من احکم است، یعنی محکم تره، که اینا دیگه مهم نیست، از رو میخونم توضیح میدم. پس مراد از جبال این قواست. این حیوانات رو این جبال قرار داد. پس این مدرکات قوا هم روی قوا قرار میگیره. و باید از قوا پاک بشند. که این میشه احیا. حالا البته در مورد احیا باید بعدم بحث کنیم، ببینیم احیا نیست. فقط من یه مختصر اشاره میکنم، همین لذت‌ها رنگ خدایی بگیره. مثلا فرض کنید خورد و خوراک یا نوشیدنی ها یا نکاح، اینا همه خوب لذت های حسی هست. اینا اگر رنگ خدایی بگیره، انسان غذا میخوره تا بدنش قوی بشه بتونه عبادت کنه، یا غذا میخوره در حین غذا خوردن یاد نعمت الهی میفته و به دنبال شکر میکنه، یعنی اون اموری که ما دستور دادن انجام میده، در این صورت ما قوامون احیا کردیم. سلام علیکم. در این صورت ما قوار احیا کردیم، اون لذت هایی رو که ناپسند بودن اماته کردیم. اول باید اون لذت ها که لذت های حیوانی هن اماته بشن، بعد لذت های انسانی به وجود بیاد. همون لذت های حیوانی اگر جهتش و سمتش عوض بشه میشه لذت انسانی. پس ما همونایی که کشتیم دوباره احیا میکنیم، منتها این دفعه دیگه به اون صورت قبل و با اون عناوین قبل نیستند، عناوینشون عوض میشه. خب قوای ما در هر صورت این پیامد رو داره، بالاخره باسر ما میبینه، نمیتونیم جلوشو بگیریم، داره میبینه. منتها دیدنی که قبلا بود دیدن شهوانی بود، دیدنی که حالا حاصل میشه دیدن عقلانیست. یعنی من این موجود رو میبینم، قبلا بهش محبت داشتم، اشتغال ذهنی پیدا میکردم، به سمتش میرفتم، به خاطر به دست آوردنش هر گناهی رو مرتکب میشدم، به هر انسانی ظلم میکردم، اما حالا وقتی میبینمش به عنوان یه آیت از آیات الهی نگاهش میکنم، دنبالشم نیستم. اینطور نیست که حرص بزنم به دستش بیارم، میگم اینم یکی از آیات الهیست و از این طریق پلکانی درست میکنم برای توجه به خداوند. و همونه، همون قبلی است که لذت حسی داشت، حالا لذت عقلی داره. پس ملاحظه میکنید همون کشته ها رو دوباره زنده میکنید، منتها دیگه عنوانشون عنوان قبل نیست. و قوای ما که این کشته ها روش بودند، حالا دیگه تعلق میگیره به این زنده ها. جبال یعنی همون قوا.
البته این در حد تعادل میگیره.
بله.
اولی
حالا افراط و تفریط اسمشو بذارید، بگید قبلا افراط و تفریط بود، حالا حالت تعادل پیدا کرده. ایبی نداره، عنوانش عوض کنید. من عرض کردم قبلا حسی بود، حالا شد عقلی. شما میفرمایید قبلا حالت افراط و تفریط داشت که جزء سیئات حساب میشد، حالا حالت تعادل داره که جزء حسنات حساب میشه. و اما الجبال فهی القوى الحسیه الخمسیه خمسه الظاهره یک و القوى الروحانیه دو. مجموعه قوای حسیه و روحانیه رو ما اسمشو میذاریم جبال، که میشن ده تا دیگه. پنج تا حسی داریم، پنج تا روحانی داریم، میشه ده تا. و جبال هم ده تا بودن. باید ایجاد بشه، باید ایجاد بشه دیگه. ما اسمش احیا میذاریم. احیا کی کرد؟ ما باید احیا کنیم، البته با توفیق الهی و با کمک الهی. شما میفهمید تعادل باید ایجاد بشه، همینه دیگه، باید ایجاد بشه دیگه. ما باید احیا کنیم، اونو اماته کنیم، این احیا کنیم. یعنی اینطور نیست که خود به خود حاصل بشه، فعل من باید دخالت کنه، منتها با توفیق الهی. یعنی من باید اقدام کنم، بکشم، بعدم بخونم تا احیا بشه. منتها کار خدا میکنه، همه کار دست خداست، ولی مباشرتش اقدامش از جانب منه، اونم باز با توفیق الهی. التی هیل قوای روحانیه رو توضیح میده، هر شدن سه جور بیان میکنه، یعنی شمارها سه جوره و با هم اختلاف دارن. آخر سر میگه مال من اونی که من گفتم احکم، یعنی محکم تره. التی هیل خیال و ذکر و الفکر و القلب و العقل. ببینید همش پنج رو میشمره، چون بعدم پنج تا باشن، پنج تا ظاهر داریم، پنج تا روحانی داریم، مجموع میشن ده تا. خیال توضیح نمیده اینا چه چی هستن. ولی خب در فلسفه توضیح داده شده خیال دو تا اطلاق داره، یکی مخزن صبر که در این صورت مدرک نیست. مخزن صبر مدرک نیست، مخزنه. اگر میخواست مدرک باشه این همه صورتهایی که ما در طول عمرمون مشاهده کردیم و در این مخزن اختزان کردیم و ذخیره کردیم همه باید الان جلوی چشممون باشه، همه رو باید ادراک کنیم، در که ادراک نمی کنیم. پس معلومه مخزن قدرت ادراک نداره. معنای دوم خیال یعنی متخیله، یعنی اونی که صورتهای خیالی رو به دست میاره و ادراک میکنه. البته درباره اونم اختلافه که ادراک هم میکنه یا فقط تصرف میکنه. بعضی گفتن فقط متصرفه، دیگه مدرک نیست. قوایی که مجاورش هستن مدرکند. بعضی میگن نه خودش هم مدرکه. کدوم خیال در اینجا مراده؟ اون مخزن مراده یا این یکی دیگه؟ یا متخیله؟ ملاحظه کنید ایشون قوای ادراکی رو داره مطرح میکنه که ادراک میکنن تمایل به وجود میاد براشون و مخزن اینچنین نیست. پس مراد از خیال خیال من مخزن نیست، مراد از خیال قوه مدرکه است. بقیه شون همینن، بقیه همشون قوه مدرکه هست. و ذکر، ذکر یه قوه مرکب است چون به معنی یادآوریه. چند تا قوه فعالیت میکنه تا انسان یادش بیاد، مجموعه رو میگن ذکر. قوه مرکبه یعنی یعنی اون وقتی که چند تا قوه با هم فعالیت میکنن و یه دونه حاصل دارن، بهش میگن قوه مرکبه. ذکر از قوه مرکب است. ولی فکر، فکرم به تفسیری که میکنن از قوای مرکب است. در فکر دو تا قوه فعالیت میکنه، یکی قوه متخیله که جستجو میکنه در مخزن خیال تا صبر به دست بیاره و در مخزن حافظه تا معانی به دست بیاره، بعد این صبر و معانی رو در اختیار عقل قرار میده، عقل تشخیص میده که این صورت مناسبه با اصغر و اکبره یا این معنا مناسبه با اصغر و اکبر، این صورت یا معنا رو به عنوان حد وسط از متخیله قبول میکنه. متخیله کارش جستجو کردن در مخازن و به دست آوردن صور یا معانی است. بعد عقل ملاحظه میکنه که این صورت یا معنا آیا مناسب هست با اصغر و اکبر یا نه. مناسب هیچ کدوم نیست، ردش میکنه. مناسب اصغر هست، مناسب اکبر نیست، یا بالعکس بازم ردش میکنه. اگه دید مناسب هر دو هست میپذیره. پس متخیله رو میفرسته به عنوان یه خادم که جستجو کن و مناسب هر دو رو پیدا کن، و مناسب هر دو که پیدا شد قبول میکنه. ملاحظه میکنید که در فکر هم متخیله داره فعالیت میکنه هم عقل. بازم میشه گفت فکر قوه مرکب است. والقلب والعقل، قلب و عقل رو از هم جدا کرد، اینا همه رو قوای روحانیه گرفت. اینا دیگه حس نمیگیم، میگیم قوای روحانیه. وقتی میگیم حس باطن، عقل رو دیگه نمیشوریم، عقل جز حس باطن نیست. ولی وقتی میگیم قوای روحانیه، عقل رو میشوریم، چون عقل قوای روحانی، از قوای روحانیه هست. عقل قدرت علم دارد و قلب قدرت ایمان. گاهی از اوقات اتفاق میفته انسان عالم به چیزی میشه ولی مؤمن به اون نیست. عالم هست ولی دلش آروم نیست، تو دل نمیشینه این علمش. زیاد داشتیم کفاری که حق رو میدونستن و به حق اعتراف نمی کردن. الان هم هستن کسان متکبری که بهشون بگی حق چیه میفهمن حق چیه، ولی زیر بار نمیرن، اناد دارن. اینا عقلشون به کار افتاده ولی قلبشون خاموشه. عقل جایگاه علم است و قلب جایگاه ایمان، و بین ایمان و علم فرقه. علم مقدمه ایمانه، ولی این مقدمه گاهی مقدمه موصله نیست، گاهی مقدمه موصله است. یعنی گاهی ما رو به ایمان میرسونه، گاهی نمیرسونه.
حالا سوال میکنم، ایشون که فرمود که وقت توسل طور اعلام تقا، این توی یه روایتی هستش، حالی میدونم امام کاظم یا مصادق با هشام داره، یا هشام فلان فلان، بعد اونجا امام قلب و به معنای عقل چیز میکنه.
بله، قلب غالبا در روایت به معنای قلب همون جایگاه عقله، منتها امام یعنی همون عقله. امام اون قلبی رو یعنی عقلی رو میگه که بپذیره، عقلی که ایمان داشته باشه قلبه. یه جایی که طرف نمیپذیره اونجا ممکنه تعبیر به عقل بشه، منتها روایات قلب رو هم بهش عقل بهش اهمیت میدن. عقل اهمیت میدن یعنی تقریبا همونی میدونن که پذیرنده حقه. مثلا در مورد معاویه تعبیر به عقل نمی کنند، میگن شیطنت. تعبیر به عقل نمی نمیگن عقل داره، میگن شیطنت داره. ولی خب ما عقل رو غیر قلب میگیریم، برس کردم منشأ علم قرارش میدیم، قلب منشأ ایمان میشه.
تو قلب بعد از عقل میشه
در عرفان. بله، قلب بعد از عقل،
عقلش باید برسه، بعد اعتقاد برسه.
بله، اول عقل بعد قلب. توی عرفان هم میتونه، توی این لطایف سبع هم که میشورن اول عقل رو میشورن بعد قلب. اینجا در عبارت حالا جا به جا شده،
در مقام شمارش بوده.
بله، در مقام شمارش بوده. شاید
قلب شاید رو وهم نمیگیرید،
قلب و دنجوانه وهم بگیریم. ایشون توضیح نداده،
مثلا تو حضرات خمس هم که میگم اول عقل بعدش اون نفسی.
بله، اول عقل قبل از قلب تو عرفان. اینجا در ذکر قلب و قبل از عقل گفته، حالا شاید در واقع عقل جلوتر از قلب ببینه، ولی در ذکر قلب رو جلوتر گفته.
بر اساس آیه فطرت الله نمیشه،
ولی
بحث نمیشه بر اساس آیه فطرت الله علیه فطرت الله سلیم.
از کجا است؟
مرزه میگه که عقل را مقدم بر علم باشه بر ایمان، ولی انسان فطرتا خدا جوه اگر علم هم نداشته باشه،
یعنی شما میفرمایید که فطرت بالقوه اسمش قلبه، بعد که این قوه رو به فعلیت برسونه میشه عقل. حالا باید ببینیم اصلا فطرت همین عقل و قلبه، اون یایه قوه جداییست غیر از اینا. خب بحث باید بشه. اینا رو که من دارم تفسیر میکنم، خود مرحوم قاصد که بیان نکرده مرادش چیه. شاید تفسیری که من میکنم تفسیر خوبی نباشه، یعنی مراد ایشون نباشه، ولی تفسیری که من میکنم گفته شده، اما ممکن مراد ایشون یه چیزیه باشه. ما مراد ایشون نمیدونیم، چون بیان نکرده که مرادم چیه، فقط ذکر کرده این قبارو. اگه وقت اشکالی وارد بشه برای من وارد میشه، نه برای ایشون. ما چه میدونیم ایشون چه اراده کرد؟ میگه این قوایی که ما داریم، راست هم میگه این قوا رو ما داریم، اما این قوا چی هستن بیان نکرد. و این دو از این
مشروط صحبت میکرد.
بله،
گفت
خلاف مشروع داره صحبت میکنه، چون مشروع اینه نمیگه، یعنی مشروع و حکمت متعالیه اینطوری حرف نمیزنه، نمیگن قوای باطنمون اینه. اونا البته حواس باطنه رو بیان میکنه، ایشون قوای روحانیه رو بیان میکنه، با حواس باطنه فرق داره. اگه حواس باطنه رو میخواست توضیح بده شاید مثل فلاسفه حرف میزد، اما الان قوای روحانیه رو میخواد بگه. حتی عقل هم جزء قوای روحانیه حساب کرده، در حالی که هیچکی عقل جزء حواس باطنه حساب نکرده. ایشون حواس باطنه رو نمیخواد بشموره، خود قوای روحانیه رو بشموره. و این در بعضی، در نزد بعضی هم هیه یعنی قوای روحانیه خیال است و فکر، حفظ و تصویر و عقل. خب ملاحظه کنید مشترکات هم با اون قبلی داره. حفظ یعنی اون حالت انسانی، والله حفظ و حافظه ممکنه گفته بشه که در شمارش بعدی که ما برای قوای روحانیه داریم حافظه رو میاریم، ولی در اینجا حفظ آوردیم. حفظ فعل انسانه، حافظه اون قوه انسانه که حفظ کننده است. حفظ کار انسانه که این هم ایشون میفرماد که قوه از قوا داره حفظ میکنه. تصویر یعنی صورت گرفتن، صورت رو دو تا از قوای ما میگیرن که هر دو هم باطنی هن. یکی اسم مشترک، یکی هم قوه متخیله. البته این وسط هم قوه خیال رو داریم که این صورت رو حفظ میکنه، تصویر نداره ولی حفظ صورت رو داره. تصویر یعنی تصور کردن، یعنی صورت تحصیل کردن، صورت رو یافتن. این کار حس مشترک و متخیل است که صورت تحصیل میکنه و به دست میاره، عقلم که معلومه. و فعل مشهور، در مشهور قوای روحانی عبارتن از حس مشترک، خیال، مفکره، واهمه و حافظه. ببینید اینا همون پنجتا حس باطنی هست که هم مشابهش معتقده، هم حکمت متعالی معتقده. ازایشون میگه مشهور قوای روحانیه رو این ستا میدونند. مشهور حواس باطنه رو این پنجتا میدونند. ستا اشتباه گفتم. حواس باطنه رو این پنجتا میدونند. قوای روحانیه رو این پنجتا نمیدونند. عقلم قوای روحانیه میدونند. اون تا اصلا جداش کردن از بقیه. عقلو به خاطر اهمیتش جدا کردن. حس مشترک روشنه، یعنی اون حسی که میتواند به تنهایی هم ببیند هم بشنود هم ببوید هم لمس کند و هم بچشد. همه رو من فارسی گفتم، لمس عربی گفتم، عمدن گفتم، ولی فارسی میشه بساباید. لمس کند یعنی بساباید. این میشه حس مشترک که مشترکه، یعنی تمام محسوسات رو میتونه واجد بشه به تنهایی، برخلاف باصره که فقط میبینه، سامعه فقط میشنوه، ولی حس مشترک همه این پنجتا کار خودش به تنهایی انجام میده. و همین جد بهش میگن حس مشترک، یعنی حاسه مشترکه. این حاسه، حاسه بصره، حاسه دیدنه، اون یکی حاسه سمعه، ولی این حاسه مشترکه، یعنی همه پنجتا رو میتونه حس کنه. خیال عبارت هست از مخزن، چون پشتش مفکره رو گفته. مفکره متخیل است که با کمک عقل کار میکنه، اما دیگه خیال در اینجا با متخیلی یکی نیست، چون پشتش مفکره رو گفته. در اون اول که من گفتم خیال و ذکر و فکر، اونجا هم خیال احتمال داره که اگه فکر رو ما ملاحظه کنیم، خیال احتمال داره همون مخزن باشه، چون فکر رو ذکر کرده اونجا. در دومی هم فکر رو ذکر کرده، اما خب تعبیر به فکر داره، عیبی نداره، با مفکره یکیه. حس مشترک و خیال که مخزنه، مفکره که متخیل است، واهمه که مدرک معانی جزئی است، حافظه که مخزنشه، یعنی خیال مخزن حس مشترکه، حافظه مخزن واهم است. به همین ترتیب هم ذکر میشه، یعنی اول حس مشترکه، بعد خیاله، بعد مفکر است، بعد واهم است، بعد حافظه. مخزن هر یک پشت خودشه، یعنی مخزن حس مشترک پشت خودشه که خیال باشه، مخزن واهمه پشت سر خودشه که حافظه باشه. این وسط هم خدا مفکره رو قرار داده که با هر دو مخزن ارتباط داشته باشه، هم با خیال که مخزن صوره، هم با حافظه که مخزن معانی است، با هر دو ارتباط داشته باشه تا بتونه از این دو مخزن حد وسط رو به دست بیاره. این سه تا قول در مورد قوای روحانی هست. و ما قلناها احکم و انسب، اونی که ما گفتیم، یعنی اون پنجتایی که ما شمردیم که اولین شمارشمون بود، احکم است، یعنی محکمتر است و مناسبتر است، مناسبتر با همین بحثی که داریم. حالا به چه دلیل احکم، به چه دلیل انسبه، دیگه در جای خودش باید بیان بشه، چون هیچ اشاره ای نکرده. بله، مفکره همون متصرف است که اگر کارهای حیوانی کند بهش میگن متخیله، اگر کار انسانی کند بهش میگن مفکره. این هر سه اسم یک قوه است. متصرفه اسم عامه، متخیله اسمی است که در کارهای حیوانی برش گذاشتن، یعنی اگر کار حیوانی بکنه. متفکرم اسمی است که در صورت که کار انسانی انجام بده بهش گفتن. هر سه یک قوه است، منتصف اسم داره. تا اینجا ما دو تا از این اموری رو که در روایت آمده توجیه معنوی کردیم، یعنی توجیه باطنی کردیم، باطنش رو ذکر کردیم. حالا میخوام بگیم مراد از قتل طیور چیست، بعدم بیان کنیم که مراد از احیا چیست. البته یکی دیگم، یه چیزی دیگم هست که مراد از اونم باید بگیم. حضرت ابراهیم این گوشتار تیکه تیکه کردن، جز جز کردن، هر جزئیشو برای یک کوهی قرار دادن. این تجزیه کنایه از چیست، اینم با توضیح داده بشه. اینو من یادم رفت از اول بگم. فعیماتت و دیک شهبه، بله، و قتل و طیور الاربعه و تقطیعها. خب این که ما این چهار تا حیوان رو میکشیم منظور و بعد قطع میکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه که نفسی که این چهار تا پرنده رو دارد، یعنی شهوت رو داره، حرص رو داره، طول عمل رو داره، زینت دنیا رو داره، این نفس رو مورد تصرف قرار بدیم و رو و چهره این نفس رو از دنیا و لذت‌های دنیا برگردونیم. نفس چهرش به سمت دنیاست، چون وقتی که از عالم ملکوت آوردنش تو این دنیا، رو به سمت این دنیا کرد و با اون امور دنیایی انس گرفت. حالا ما وظیفه‌مون اینه که روش از اون روی او و چهره او رو از امور دنیایی برگردونیم. این برگردوندن یعنی کشتن این قوا. پس مراد از کشتن این چهار حیوان، یا یعنی مراد از کشتن این شهوت و حرص و طول عمل و زینت دنیا، اینه که روی نفس رو از این امور برگردونیم، نه اینکه نفس رو بکشیم و نه اینکه قوای نفس رو بکشیم. خدا نفس و قوا رو در اختیار ما قرار داده تا از این طریق به کمال برسیم. پس منظور اینه که اون خواسته های این قوا رو بکشیم، چهره نفس رو از اون طرف دنیا به سمت آخرت برگردونی. قتل طیور اربعه و قطع کردن این طیور عبارتون عن صرف وجوهها، ضمیر وجوهها برمیگرده به نفس، که در چند خط قبل ذکر شده بود. میلاه هو و میلان نفسه الا حصوله ها، اونجا نفس رو ذکر کرده بودیم، زمین داره به اونجا برمیگرده. چرا وجوه میگه؟ مگر نفس چند تا وجه داره؟ اگرچه ان نفس و فی وحدتها کل القوا، ولی بالاخره دارای قوا است. هر قوه از قوا وجهی برای او حساب میاد، وقت مجموعه قوا میشن وجود. پس نفس اگرچه واحد است، ولی به خاطر اینکه مراتب مختلف یا به تعبیر دیگر قوای مختلف داره، وجوه مختلف پیدا میکنه. تمام این وجوه شما باید از دنیا و شهوات دنیایی برگردونیم. عبارتون ان صرف وجوه ها، صرف یعنی برگردوندن، وجوه ها یعنی وجوه نفس، از چی برگردونیم؟ اما یطلبه، از آنچه که این نفس طلب میکنه. ضمیر مذکر آورده، البته ضمیر ظاهری یطلبه که به ما برمیگرده، اون اشکال نداره مذکر باشه، اما ضمیر خود فعل رو مذکر آورده. باید میگفت اما تطلبه، گفته اما یطلبه، عیبی نداره. نفس رو گاهی از اوقات میگن جوهر نفس، به اعتبار جوهر ضمیر مذکر برمیگردوند، و چون مراد نفس انسانه، عیبی نداره به جای نفس انسان رو بذاری، اونم میشه مذکر. اینا دیگه توجیه نیست، اینا توجیه نیست، اینا درسته. چی فرمودین چی میشه؟
لفظ نفس.
لفظ نفس، لفظ مراد نیست. این شما لفظ نفس رو برمیگردونید یا جوهرش رو برمیگردونید؟ نه، یه توجیهی باید بکنیم که اقلا بتونیم مطرحش کنیم، ولی اگه این تو باشه به همه چی میتونیم ضمیر و مذکر و مؤنث برگردونیم به اعتبار لفظ، به همه چی هم میتونیم ضمیر و مؤنث برگردونیم به اعتبار کلمه دیگه، این مذکر و مؤنث، مذکر و مؤنثی باقی نمیمونه. بله اگه نه درگیر بکنیم، بله گیر بکنیم آخرش هم میمونه، ولی راه دیگه داریم. من زهرت دنیا و لذاتها و شهواتها، من بیان برای مای اما یطلبهوست. من زهرت دنیا، زهره نه زهره، زهره بله، زهره معنی دیگه داره، من ثبت نکردم معنیشو، و زهره معنی دیگه نوشتم براش. زهره رو نوشتن سفیدی خالص، روشنی و صافی رنگ. نه در حیوانات زهره میگن، اون عضوی که در بدن حیوان هست بهش زهره میگن، که گاهی میگن از ترس زهرش ترکید. اونم ولی نمیدونم فارسی و عربیه، اون زهره شاید فارسی باشه. بله علیه حال، من نگاه کردم لغت رو، اول خودم زهره میخونه بعد زهره.
زهره معنی شکوفه اینجا
باشه، زهره معنی شکوفه، بله زهره معنی شکوفه، ولی اینجا شکوفه نیست.
زهره
یعنی روشنی، جلوه، روشنی و جلوه، جلوه دنیا، جلوه های دنیا. حالا زهره میگید زیبایی های بله، زهره طلعیت دنیا هم داریم، به معنی شکوف هست، ولی زهره به معنی روشنی. حالا میتونید زهره بخونید یعنی زیبایی ها، میتونید زهره بخونید یعنی روشنی های و جلوه ها. همچه لغت هایی که ما میگاه میکنیم خیلی جامعه که نیستند، خیلی یکی رو بگه یکی رو نگه، بعضی ها رو گفته بعضی ها رو نگفته. من دنبال همین بودم که زهره من شکوفه است، من زینته، هرچی گشتم پیدا نکردم تو اون لغتی که من نگاه کردم، اگه تو هست یه های دیگه، اون لغتی که من داشتم نبود توش.
مثلا
توی
برخی از
حیوانات
ازش میگیرن برای
کتب
گیاه
نوزن، همون زهره است،
همون
زهره است، بله اونو بهش میگن زهره، زهره که عضوی از حیوانه، بهترین جایی
یک حیوان.
نه بهترین جایی نیست، ببینید که بله اینجا میتونید من زهرت الحیات دنیا بخونید، من زهرت الحیات دنیا میتونید بخونید. زهره خوندید به معنای زیبایی ها، زهره خوندید به معنای روشنی ها و جلوه ها، هر دوش معنی میشه. من زهرت الحیات دنیا یا من زهرت الحیات دنیا و لذات ها و شهوات ها، لذات و شهوات هم عطف تفسیر بروست و بالجمله، حالا ما اسم تک تکشو نمیبریم، به طور کلی میگیم و بالجمله مراد از ما یطلبه النفس ما یصرف النفس عن مولاها، چیزیست که باعث اشتغال ذهنی نفس بشه و نفس رو از مولای خودش یعنی از خدا جدا کنه و روی نفس رو از مولا برگردونه که انسان به سمت دنیا اقبال کنه، به سمت خداوند اقبالی نداشته باشه. حالا قتل طیور عبارت از اینه که این روی انسان رو که به سمت مولا نیست برگردونی و به سمت مولا قرار بدی. ما یصرفه عن مولاها و یمنعها عن کونها لله تعالی، یعنی نفس رو منع میکند از این که برای خدا باشد و کارهای خدایی انجام دهد و امامر و نواهی خدا رو اطاعت کند. این عبارت است از نفسی که فریب خورده، حالا ما باید روشو برگردونیم به سمت الله، یعنی این اوصاف رو یا منشه این اوصاف رو در او بکشیم. پس مراد از قتل طیور همینه که روی نفس رو به سمت خدا برگردونیم و نه به سمت این اموری که دنیایی حساب میشن. حالا یکی یکی شروع میکنیم به بیان که خروس رو بکشیم یعنی چی، مرغابی یا کبوتر کشته شدنش به چه معناست، اینا جدا جدا ذکر میکنیم. اما قرار شد که خروس اشاره باشه به شهوت، لذا ایشون دیک رو اضافه میکنه به شهوت، میگه دیک شهوت. کشتن این شهوت به معنای این است که ما منع کنیم حواسمون رو از لذت‌های حسیه و نذاریم به لذت‌هاش برسه. یعنی به ما اینکه این لذت‌ها لذت‌های حیوانی است، غبار رو از دست یافتن به این لذت ها منع کنیم، ولی اگه این لذت ها بشه لذت های عقلی، بشه لذت هایی که حاصل از توجه به خداست، اونی که نمیگیم بکشید، اون احیاست، اون احیاییست که بعدا خواهیم گفت. فاماتت و دیگه شبه عبارت از اینه، هیه یعنی این اماته به وسیله ضبط کردن حواس است از مشتهیاتش، یعنی منع کردن حواس از مشتهیاتش و تعطیل حواس از مدرکاتش و منع حواس از رسیدن به مستلذات و خواسته هایش، خواسته های لذت بخشش. او رو باید منع کنیم، ضبط کنیم، نذاریم به اینا برسه. این کشتن دیک شهوته. اما قتل و بطل هرسه و همامتین، اگه همامتهی بود بهتر بود، یعنی همامه ی هرس ببین نداره، حالا همامه داره کتاب ما. قتل بطل هرسه و همامتهی، خب مرغابی رو یا کبوتر رو اشاره گرفتیم به هرس، حالا اضافه میکنه این بد یا همامه رو به هرس، میگه کشتن این هرس به دو چیز انجام میشه. کشتن شهوت به یه چیز انجام شد، ضبط حواس و تعطیل حواس که توضیح دادیم، این کشتن شهوت بود. کشتن هرس به دو چیز انجام میشه، یکی همینه که تو کشتن شهوت گفتیم، یکم اضافه. الان ملاحظه کنید در قتل بد دو چیز مطرح میشه، یکی همونی که تو قتل شهوت گفتیم و یکی هم یه چیزی اضافه که حالا من میخونم از رو. و کلاهما، این کلاهما جمله معترضه است، مثلا توی دو خط تیره نوشته. و کلاهما یعنی هم بد هم حمامه، هر دو مثالی هستند برای نیروی حرص انسانی که هم برای حرص ما مثال به کبوتر میزنن، هم مثال به مرغابی میزنن، لکن حرص در بد یعنی در مرغابی شدیدتره، ولی هر دو الگوی حسن، نمونه حسن و مثالن برای حرص. خب قتل این بد یا حمامه یا به تعبیری دیگه قتل حرص به چیز، این نمحبه بذاره که تعطیل و ضبط، به سبب همون تعطیل و ضبطی است که ما در اماته دیک گفتیم، گفتیم هیب به ضبط الحواس و تعطیلها پشت سرش یه منعه ها هم گفتیم، حالا دیگه منعه ها رو اینجا نیورده. این نمحبه یعنی قتل حرص به این است که اون تعطیل و ضبطی که در قتل شهوت گفتیم رعایت کنیم، مع یعنی به علاوه، مع را در اینجا معنی به علاوه میگیم، یعنی به علاوه این اضافه، یه چیزی هم اضافه میکنیم، مع من این نفسه. خب نه تنها شهوت حواس رو از مشتهیات ضبط میکنیم و حواس رو نسبت به مشتهیات تعطیل میکنیم، بلکه نفس رو از میل به حصول مشتهیات هم خالی میکنیم، حتی میل رو ازش میگیریم. یعنی گفتیم نمیریم سمت مدرکات حواس، نمیریم یعنی اقدام نمی کنیم برای به دست آوردن مدرکات، علاوه بر این میل به این که مدرکات هم به دست بریم در خودمون میکشیم و از بین میبریم. پس در حس دو تا کار انجام میشه، این نمه ها به ذالکت تعطیل و ضبط، باید به ذالک ممنه باید سببیته، یعنی این قتل به سبب همون تعطیل و ضبطی که در فرض قبل گفتیم هست، به علاوه این که نفس رو من میکنیم از میل پیدا کردن و شوق داشتن به حصول این مشتهیات، و ضمیر حصول ها به مشتهیات برمیگرده، و رکون الی هواها، این ضمیر هواها به نفس برمیگرده، یعنی اعتماد داشتن و میل داشتن، رکون به معنی میله، منتها میلی که همراه با اعتماد باشه، و میل داشتن به هوا و خواسته های نفس، نفس میل به مشتهیات نداشته باشه و به خواسته های خودش، که خواسته خودش هم مشتهیات هم فرق نمی کنه. این و رکون الی هوا ها که عطف بر میله، عطف مرادف بر مرادف، تقریبا عطف تفسیره. خب اما قتل نصر طول عمل، باز توجه کنید چون نصر کنایه از طول عمل شد، نصر رو در اینجا به طول عمل اضافه میکنه. این در یه بعضی روایات هم به جای نصر قراب گذاشته شد، یعنی کلاغ. ایشو میفرماد فرق نمیکنه چه نصر باشه چه قراب باشه، عبارت میشه از طول عمل، و توضیح میده که چطور قراب با طول عمل میسازه. چون قراب مشهوره که دوری میکنه، دقت کنید هیچ جور تو جمع انسان ها نمیاد، کلاغ خیلی وحشت داره و زود از انسان فرار میکنه، حالت دوری داره، برخلاف مثلا بعضی حیوانات دیگه میبینید تقریبا اهلی میشن، با انسان انس میگیرن، میان تو جامعه انسانی، مثلا گربه رو ملاحظه کنید یا همین پرندگانی که هم تو خیابون راه میرید از کنارش رد میشید نمیپره، مشغول جمع کردن مثلا غذای خودشه، یا گنجشکا رو ملاحظه کنید، اون چنان دوری از انسان نداره، ولی کلاغ معروفه به این که از انسان دوره. گذشته از این، اصلا قراب از ماده قرابته، قرابت در لغت معنی دوریه، بیگانگی و دوری. طول عملم یعنی عمل، یعنی آرزوهای دور، فارسی من اینجور منو میکنی، آرزوهای دور و دراز، که کلمه دور رو تو تفسیر طول عمل ما از اون عکس میکنی. پس طول عمل مناسب است با دوری و قراب مناسب است با دوری، بنابراین جا داره که ما بگیم غراب کنایه از طول عمله. حالا کشتن غراب چجوریه؟ ایشون میفهمه کشتن غراب یا نصف اینه که اون دوتا کشتن قبل داشته باشیم مع اضافته، هم اون ضبط و تعطیلی که در قتل شهوت گفتیم اعتبار میشه، هم منع نفس عن المیلی که در قتل حرص گفتیم اعتبار میشه، هم یه چیزی سومی هم اضافه میکنیم، این مجموعه میشه قتل طول عمل. و قتل نصر طول عمل و به عبارت دیگر قراب طول عمل اسکلاهما میخواد بیان کنه که چطور نصر و قراب با طول عمل مناسبت دارن و میتونن کنایه از طول عمل باشن. میگه اسکلاهما مشهورون به طول العمر، این مطلب اولی که من از خارج نگفتم، هر دو مشهورن به طول عمر، هم کرکس هم کلاب، تا 500 سال هم عمرشون گفته شده. گذشته از این قراب اضافه بر نصر اون حالتی دوری رو داره که من این از خارج توضیح دادم. معنی القراب اشاره به بعد عن الحق است، کما اینکه صاحب طول عمل هم بعید عن الحق است. حالا ایشون بعد اینطوری معنا کرد، من گفتم در فارسی طول عمل تفسیر میکنیم به آرزوی دور و دراز، تو کلمه دور رو میاریم. ایشون اینطور معنا کرد صاحب طول عمل از حق دور است و قراب هم به معنی دوری از حق، پس این دوتا به هم مناسبن و میشه یکی رو کنایه از دیگری قرار داد. لأن القراب قد اشتهر فی البین و البعد، بعد که معلوم دوریه، اما بین یعنی چی؟ بین هم همون دوریه، بین همون دوری میگیرن. نه اصلا وقتی میخوان بین رو معنی کنم میگن دوری، البته بین معانی دیگه هم داره، به معنی وسط میاد، به معنی ناحیه میاد، به معنی حد فاصله بین دو زمین میاد، که همونه به معنی مرز و حد یک کشور میاد، همه اینا یه جوری کنایه از دوری داره، اشاره به دوری داره. اما یه معنی دیگه هم داره، همون بینونت. بله بینونت یعنی دوری و جدایی از همون ماده بینه. یه معنای دیگه هم داره که تعیین میکنن، گاهی میگن بین به معنی دوریه، گاهی میگن بین به معنی مسافتیست به اندازه دید چشم، که تعیین میکنن مقدار دوری رو، ولی بین در حصول به معنی دوری. فقط لهوتا اینجا بیان کرد که نصر و قراب مناسبتی با طول عمل دارن، مناسبت ذکر. حالا میفرماد قتل این دوتا یا قتل هر یک، قتل یا قتل طول عمل به چیست؟ انما هو به هازین الامرین، هازین الامرین باش بای به هازین الامرین بای سببی است. مراد از هازین الامرین هم اون دو امری است که یکی در اماته شهوت اعتبار شد و دیگری در اماته حرص اضافه شد، یعنی ضبط الحواس عن مشتهیاتها یک، من اون نفس عن المیل و شوق الى حصولها دو. این دو امری که در اون دو اماته قبلی اعتبار شدند مع قلع حصولها، مع به معنای به علاوه، یعنی این یه چیز اضافه است، به علاوه ریشه کن کردن این مشتهیات از ماده شکن کردن، یعنی اون قبلی گفت میل و باقی نذار، این میگه اصلا ریشکنش کن، یعنی بالاتر از ازاله میل. معقل اصول ها، اصول یعنی همون مشتهیات، اصول یعنی ریشه، ریشه مشتهیات، ان ماده قلب، از ماده قلب، یعنی از اون نیرویی که قلب دارد و قبول میکند، اون نیروی قابله رو نسبت به این مشتهیات غیر فعال کن که نتونه قبول کنه و قبول نکنه، در واقع ریشه این مشتهیات رو از اون ماده بکن. و قطع شجرتها، شجرتها خبیثه هم فضاست، شجره خبیثه این مشتهیات رو از فضای صدر ببر. صدر جایگاه قلبه. اول گفت از مشتهیات رو به طور کلی قطع کن. خب اگر من این مشتهیات رو ریشه کن کردم، معنیش اینه که هیچ از این مشتهیات استفاده نکنه، در حالی که از این مشتهیات عقلا میتونم استفاده کنم. یعنی این مشتهیات رو اگر رنگ خدایی بهش دادم قابل استفاده است، چه بسا که مفید برای منم باشه. استفاده از اونها به عنوان آیت ازشون استفاده میکنه. میفرماد مع بقاء لکن مع بقاء العقل و تمیز، یعنی تمیز اینها رو داشته باش، اسیر اینها نشو، اینها رو تعقل بکن، از هم جداشون بکن، ولی اسیرشون نباش. چه بسا که اگر اینا رو تعقل بکنی راحت تر بتونی ازشون دل بکنی. چون وقتی خوب تعقل کردی این مشتهیات یه مشت تخیلات هست و شأن انسان این نیست که خودش رو بر این متخیلات ببنده و اسیر کنه. پس عقل و تمیز باقی بماند که ما بتونیم تشخیص بدیم اینها قابل اعتماد نیستن، یعنی مشتهیات قابل اعتماد و قابل دلبستگی نیستن. من بقای عقل و تمیز رو اینطور معنا کردم، بقای عقل و تمیز نسبت به این مشتهیات، یه نسبت به این مشتهیاتی ذکر کردم. میتونی شما نسبت به مشتهیات رو ذکر نکنید، یعنی عبارت جور دیگه معنا کنید. و بگید که من نفس رو باید قطع کنم. نفس این نفس حیوانی نمیگه مشتهیات رو قطع کن، میگه منشأ مشتهیات رو قطع کن، از ریشه بکن. از ریشه بکن یعنی چی؟ یعنی منشأ رو بردار. شما اگه ریشه رو باقی بذارید، خب فردا این درخت از این طرف جوانه میزنه دوباره یه درخت دیگه درست میکنه، ولی وقتی ریشه رو در بردین دیگه تمامه. ریشه منشأ یعنی نفس. نفس حیوانی رو بکن، ولی عقل رو بذار، یعنی مرتبه عالی نفس رو بذار. این دیگه ربطی نداره به اون بیانی که من اول کردم. من اول این بود که عقل و تمیز رو نسبت به مشتهیات باقی بذار، که مشتهیات رو تعقل کنی و ازش بتونی استفاده خوب ببری. معنای دومی که میکنم اصلا قید نسبت به مشتهیات رو پشت عقل و تمیز نمیارم، عقل و تمیز مطلق قرار میدم. یعنی تو نفس رو ریشه کن، تو مشتهیات رو از ریشه در بیاری، یعنی نفس اماره رو برش دار، نفس حیوانی تو خاموش کن، ولی عقل و تمیز و باقی بذار. تا نفس حیوانی تو که خاموش شده و از مشتهیاتش دست برداشته بیاد تحت تصرف عقل قرار بگیره، عقل باقی بمونه تا بتونه این خادم رو که عبارت از نفس اماره است بگیره. و دیگه اون وقت نفس نفس اماره نیست، خادمه، عصای دست عقله. خب و قتل طاووس زینت. کشتن طاووسی که کنایه شد از زینت دنیا. انما هو به هذه الامور، باز بابای سببی است. اینجا میگه هذه الامور، در هرس گفت ذالک تعطیل، مفرد گفت، چون باید اونچه که در اماته شهوت داشتیم در اماته هرس هم داشته باشیم با یک به علاوه. در قتل نصر گفت انما هو به هذین الامرین، اون دوتای قبل تثنیه آورد، گفت دوتای قبل، یکی ضبط حواس، یکی من نفس. اینجا در قتل طاووس میگه انما هو به هذه الامور، یعنی به هر سه، به سبب اون ستایی که گفتیم، یکیشو در قتل شهوت گفتیم، یکی در قتل حرص گفتیم، یکی هم در قتل طول عمل گفتیم. در اولی گفتیم ضبط حواس، در دومی گفتیم منع نفس، در سومی گفتیم ریشه کن کردن نفس. حالا میگه قتل طاووس به اینه که این ستا امر رو رهاز کنی، مع التخلی. مع التخلی یعنی به علاوه، مع در اینجا من به علاوه است، یعنی یه چهارمی هم اضافه کنی. من این نکته رو یادم رفت کنم، اون معقل اصول ها که در دو خط قبل داشتیم، من ضمیر اصول ها برگردوندم به مشتهیات. اون وقت یعنی مشتهیات از ریشه در بیار. در معنای دوم ضمیر اصول ها برگردونه به نفس اماره، یعنی نفس اماره رو شکن کن. هر دوش درست بودن، هر دو توضیح عرض کردن، هم ضمیر اصول ها رو برگردن به مشتهیات، هم برگردن به قتل. ببینید در عبارت قبل داشت من این نفس، توی ادامه قتل هرس داشت من این نفس، حالا در قتل نصر و قتل طول اول میگه معقل اصول ها، ضمیر برمیگرده به اون نفس. قبل داشت من این نفس، حالا میگه قتل اصول نفس. ضمیر رو به حواس هم میتونید برگردونید، که در اماته شهوت ضبط حس رو مطرح کرد، حالا میگه قطع اصول حس. همش ممکنه ضمیر اصول ها رو به حواس برگردونی، به نفس برگردونی، به مشتهیات برگردونی، هر سش درست. ما تخلی عن العقل نظری، قتل طاووس زینت انما هو به سبب حاضر امور ثلاثه انجام میشود، به زمیمه، به علاوه به زمیمه تخلی عن العقل نظری. از عقل نظری تخلیه کن خودت رو. یعنی چی؟ یعنی فکر نکن. از کنم عقل نظری که فعالیتش مطلوبه برای ماست، اما نباید فعالیتش تعطیل کنی. و تجافی یعنی الادراک فکری. تجافی یعنی جفت رو کنار کشیدن، پهلو توهی کردن. تجافی اندار الغرور داریم، اللهم ارزقنی تجافی اندار الغرور. تجافی یعنی پهلو تویی کردن، جفت رو کنار کشیدن، یعنی بیعت بی‌اعتنایی کردن. تجافی پیدا کنیم از ادراک فکری. اینم یعنی چی؟ ما که ادراک فکری مطلوبمونه، باید دنبالش بریم. دقت کنید با عطف تفسیر همه مشکلات حل میشه و محو الخواطر و نفی الکمالات و المآثر. این عطف تفسیر بر تخلیه. مع تخلی علی عقل نظری و تجافی عن الادراک الفکری، به عبارت سوم، مع محو الخواطر و نفی الکمالات و المآثر. اون عقل نظری و اون ادراک فکری که برای ما خواطر درست میکنه، اون مراده. پس خودمون رو از عقل نظری، یعنی از اون خاطراتی که عقل نظری برامون درست میکنه و اون خاطراتی که ادراک فکری برامون پیش میاره، خودمون از اون خالی کنیم. ممکنه کسی بگه مراد از خواطر اون مدرکات خیاله، که همینم هم رایجه. اصلا خواطر به مدرکات عقل گفته نمیشه، خواطر به مدرکات خیال گفته میشه. شاید کسی بگه مراد از خواطر مدرکات خیاله. وقتی دیگه محو خواطر عطف تفسیر نمیشه بر تخلی، یه چیز اضافه میشه. یعنی اینم باید اضافه کنید، هم باید تخلی از عقل نظری کنید، هم باید خواطر رو محو کنید. وقت تخلی از عقل نظری همونیست که عرض کردم، یعنی عقل نظری که بخواد برای من غرور درست کنه و زینت خودش رو بر من عرضه کنه، من باید خودم رو از این چنین عقلی و مدرکات این عقل خالی کنم. همچنین ادراک فکری هم که اینو ما زینت دنیا گرفتیم، یعنی ادراکی که منشأ وابستگی ما به دنیا بشه، منشأ عجب و غرور ما بشه، و خواطر دیگه مربوط میشه به خیال. هر چقدر خواطر دو جور میتونید بگیرید، یکی اینکه معنای رایجش بگیرید که مربوط بشه به خیال، یکی هم معنای عام بگیرید که عقل نظری هم شامل بشه. چون عقل نظری هم اگر مدرکاتش به عنوان آیت و به عنوان موصل الالله ملاحظه نشود، اشتغال آفرینه، یعنی ذهن رو مشغول میکنه، و ذهن مشغول شده اسیر اینها میشه. چه بسا انسانهایی که اسیر مدرکات خودشون هستن. پس ایبی نداره که شما مدرکات عقل نظری رو به عنوان مزاحمات قرارش بدید و بگید باید ازش تخلی کنی. ایبی نداره که این کارو بکنی.
یه مرحله که میرسه اصلا کلا علوم نظری رو میذارن کنار، میگن علوم شهودی.
بله، اگر ما بخواهیم عقل نظری رو رنگ آیتیت بهش بدیم و مدرکاتش رو آیت قرار بدیم، هیچ وقت ما اینا رو کنار نمیذاریم. همیشه ما ارتباط موجودات رو با خداوند لحاظ میکنیم، آیتیتشون رو نسبت به خدا ملاحظه میکنیم، و همیشه با توجه به اونها توجه به خدا میکنیم. این دیگه اشتغال ذهنی نمیاره، این توجه ما رو به خداوند کاملتر میکنه. ولی اگر ما برسیم به جایی که عرفا اراده میکنن برسن، اون مدرکات ذهنی خودمون رو به عنوانی که مدرکن باید کنار بذاریم. همونطور که شما میفرمایید، به یه جا میرسن که مدرکات نظریشون رو کنار میذارن، میرسن به مرحله شهود. مرحله شهود که رسیدن، ممکنه در ابتدا این مدرکات نظری رو وسیله شهود قرار بدن در ابتدا، و این خوبه. بعد در انتها به این مدرکات هم توجه ندارن، خود خدا رو میبینه، اصلا احتیاج به دیدن آیت هم نداره. ولی در ابتدا که به این مدرکات نظری اعتماد میکنه، به عرض کردم حالت غرور و عجب برش درست میشه، ارتباط این مدرکات و آیتیت این مدرکات رو نسبت به خدا نمیبینه. بعد به یه جا میرسه که این ارتباط رو میبینه، اون مقدمه میشه برای شهود. بعد آخر سر به یه جایی میرسه که شهود میکنه، اصلا احتیاج به آیات هم نداره، مستقیما خود آفتاب رو میبینه، نشه آیا آفتاب رو ببینه. ولی در ابتدا، در هر صورت، در ابتدا حال هر جور تفسیر کنیم، مدرکات عقلی در ابتدا مزاحمه، لذا باید انسان خودش رو تخلیه کنه. حالا یا باید حالت آیتیت به این مدرکات بده، یا نه به کلی تعطیلش کنه و بگه اصلا ما به آیت هم احتیاج ندارم، مستقیم خود خدا رو میبینم. که ظاهرا شما نظرتون همین آخری بود. بله، توصیه میشه که در مرحله آیت نمونید. آیت مال زمان اوله، مال اوائل سلوکتونه که آیت رو ملاحظه میکنید. اواخر سلوکتون اصلا به آیت توجه نکنید، خود صاحب آیت رو که خداونده ببینید. بله دیگه، توصیه همشون همینه که مدرکات نظریتون هم کنار بذارید. من قبلا عرض کردم که بعضی از علما کتابای علمیشون هم میفروختند، نه تنها مدرکات نظریه رو کنار میذاشتن، کتاباشون هم میفروختن، میگفتن اینا مزاحم ما، اینا حجابند، بریم. فقط قرآن رو میذاشتن، قرآن باقی میذاشتن و از قرآن استفاده میکردن، که معتقد میشدن علوم نظریه اگرچه نردبانن برای ما، و ما هم بهشون اهمیت میدیم به عنوان یه نردبان، ولی دیگه آخر سر این نردبان رو دوش خودمون هم نمی کنیم، میذاریمش کنار، سبکبال بشیم، از تو قسمت های بالا بتونیم سیر بکنیم. چون همین نردبان ها گاهی از وقت میبینید مزاحم میشه. همین ماشینی که الان شما به وسیلش دارید میایید، وقتی به مقصد میرسید میبینید برای پارکش میمونید، کجا پارکش کنم، تا حالا براتون مفید بود، الان دردسر شد. علوم نظری هم همینطوره، در اوائل مفیده، بالاخره یه توجهی از جانب اونها ما به خدا پیدا میکنیم، ولی وقتی به خود خدا میرسیم واصل میشیم دیگه همین هم میشن مزاحم، باید بزن میشیم کنار. طبیعتا کنار نمیره، ما داریم بله دیگه، ما داریم عمل میکنیم، ما داریم از پله بالا میریم، همین بالا رفتن کنار گذاشتن پله است. از مسجد بیزار میشه،
از پردسو، از مسجد، مسجد برای اینکه اون عبادتی که بدون محبت باشه دیگه.
نه ما تازه همه جا رو مسجد میبینیم. اگر
شما نه با آرگاه با شما با لباسه فرق باشه
بله نه ما که میگم منظورم
پیروان اهل بیت،
بله عرفاست. گاهی میگم ما یعنی اونجا که فلسفه میخونم میگم ما یعنی فلسفه، اونجا کلام میخونم میگم ما یعنی متکلم، این رایج دیگه، هممون همینطوری حرف میزنیم. در وقتی تفسیر میخونیم ما یعنی مفسرین.
مثلا یکی کسی که محبه در باید فعالا میشه یه نردبون نمیبینه، ماشین
نمیبینه، بله مسجد کنار میذاره، یعنی گرفتار مسجد نمیشه، ولی همه جا برش مسجده، همه جا برش مسجد میشه. بله حالا بیام تو این مسجد با این زینتی که داره، تو اون مسجد با اون پیش نمازی که داره، دیگه بند اینا نیست. هر جا باشه جهان رو مسجد میبینه و همه جا رو عامل توجه به خدا حساب میکنه. عزم میکنم تازه اینا رو هم نمیبینه، عوامل هم نمیبینه، خود خدا رو میبینه. و نفی الکمالات و المعاصر، معاصر جمع معصر است، یعنی بزرگواری، شرف موروثی، کارهای پسندیده. در ابتدا اینا رو داره، در ابتدا هر سالکی اینا رو داره، ولی میرسه به جایی که این کمالات و معاصر هم کنار میذاره، حتی بزرگواری ها و شرافت خودشو نمیبینه، با اینکه بالاخره عارف به خاطر توجهی که به خدا پیدا میکنه شرافت پیدا میکنه، ولی این شرافت رو نمیبینه، این زینت نفسش رو نمیبینه، با اینکه این زینت نفس هست، با اینکه این بزرگواری هست. خب تا اینجا ما دو چیز رو توضیح دادیم، نه سه تا رو. یکی این که این حیوانات چهارگانه کنایه از چی هستن، دوم جبال کنایه از چی هستن، سوم قتل این حیوانات کنایه از چیست. این سه تا تاله توضیح داده شد، بعد باید توضیح بدیم که تجزیه این قطعات بر جبال کنایه از چیست، احیای این حیوانات، و بعدم آخر سر این که منقار این حیوانات در دست حضرت ابراهیم بود یعنی چی. این سه تا دیگه باقی مونده، سه تاشو خوندیم، سه تا دیگه باقی مونده که انشالله میذاریم برای جلسه بعد.